بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. غیبت که از گناهان کبیره است، موضوعش امر عرفی محض نیست، چه اینکه حقیقت شرعی هم ندارد که جزء موضوعات مستنبطه باشد. تقریبا یک امر تلفیقی است بین عرف و شرع. بعضی از خصوصیاتش رو عرف کاملا میفهمد و برخی از خصوصیاتش هم شرع اضافه کرده است. از این جهت در سعه و زیغ غیبت گاهی اختلافی پیش می آید. نظر این که آیا غیبت مؤمن یعنی امامی محرم است یا غیبت مسلم اعم از شیعه و سنی، که بحثی بود قبلا گذشت و محور این بحث تعیین سعه و زیغ غیبت بود به لحاظ مغتاب بالفتح، یعنی غیبت شده. گاهی هم از نظر سن بحث در این است که مغتاب باید بالغ باشد یا غیر بالغ هم غیبت او محرم است، که در نوبت دیروز بحث شد که آیا صبی و بالغ هر دو غیبتشون محرم است یا فقط غیبت صبی بالغ حرام است، که در نوبت دیروز اشاره شد اگر صبی ممیز باشد غیبت او هم محرم است. و فروعاتی هم در زمینه سعه و زیغ غیبت است به لحاظ نقص، عیب، نفی کمال و مانند آن، که در نوبت امروز به خواست خدا بازگو خواهد شد، که همه این فروع زیر مجموعه موضوع برمیگردد و منشأ این اختلاف هم آن است که آیا ادله حرمت غیبت این موارد شامل می شود یا نه. در جریان غیبت صبی در نوبت دیروز گذشت که اگر صبی ممیز باشد غیبت او محرم است، لکن ممکن است کسی توهم کند که غیبت صبی غیر ممیز هم محرم است، برای اینکه آیه سوره بقره که دارد یسالونک عن الیتاما قل اصلاح لهم خیر و ان تخالطوهم فانهم اخوانکم فی الدین، دلالت دارد که یتیم برادر دینی شماست. ادله حرمت غیبت هم میگوید که غیبت برادر دینی محرم است. خب صغرای قیاس با اون آیه حل می شود، کبرای قیاس هم با اصلاحات ادله حرمت غیبت تعمیم می شود، پس غیبت صبی غیر ممیز هم حرام است. چرا؟ برای اینکه الیتاما جمع محلا و الفلام است و مفید عموم، شامل صبی ممیز و غیر ممیز خواهد شد. یتیم خواه ممیز خواه غیر ممیز مشمول این کریم است. یسالونک عن الیتاما قل اصلاح لهم خیر و ان تخالطوهم فانهم اخوانکم فی الدین. پس حرمت غیبت اختصاصی به صبی ممیز ندارد در بین صبی ها. پاسخ این نقد این است که گرچه الیتاما مسلم اون جمع محلا و الفلام است و شامل صبی غیر ممیز هم یتیم به صبی غیر ممیز هم می شود، لکن به قرینه جواب اختصاصی به ممیز دارد. برای اینکه فرمود یسالونک عن الیتاما قل اصلاح لهم خیر و ان تخالطوهم، اگر شما با اونها بخواد مشارکت کنید، مضاربه برقرار کنید، رفت آمد اقتصادی به تجاری داشته باشید، فن اخوانکم فی الدین. خب با صبی غیر ممیز که اختلاط نیست، با صبی غیر ممیز که مضاربه و مشارکت و مسائل اقتصادی مطرح نیست، با صبی ممیز مطرح است. منتها در صبی ممیز چون این یتیم است و اذن می طلبد ممکن است حاکمی ولی و قسبسی مانند اون اذن بدهد. ظاهرش آن است که با خود اونها، نه با اموال اونها مخالطه کنید، با خود اونها. اگر با خود اونها بخواهید طرف تجارت قرار بگیرید عیب ندارد. خب و این تخال توهم، این ناظر به سوی ممیز است که انسان با اونها مخالطه میکند، نه سوی غیر ممیز. این تصمیم بحث دیروز. اگر چون چه یک کاریست که در غیر ممیز با اذن حل نمی شود، برای اینکه چون انشاء می خواهد، درک می خواهد و در توجه به محتوای عقد می خواهد به مانند اون، سبیل غیر ممیز و رو با اذن حل نمی تواند طرف تجارت قرار بگیرد، ولی سبیل ممیز می تواند با اذن طرف تجارت قرار بگیرد. فروع دیگری در همین رابطه است که به محدوده غیبت برمیگردد، سعتن و زیغن، که آیا ادله حرمت غیبت شاملش می شود یا نه. گاهی می بینیم که از کسی کمال را نفی می کنن، یه وقت نقص را اثبات می کنن، اون غیبت است. یه وقت کمال را نفی میکنن، نفی کمال غیر از اثبات نقص است. میگن فلان شخص به مقام استادی نرسیده است، فلان شخص مجتهد نیست. این اگر برای یک طلبه یا دانشجویی باشد که اوائل تحصیل یا اواسط تحصیل را پشت سر میگذارد، این مشکلی ندارد، این نقص نیست، نفی کمال هست، اثبات نقص هم نیست، بنابراین غیبت نیست. ممکن است که اون شخص با این کار برنجد، سبب ایزای او فراهم بشود و از راه ایزا محرم باشد، ولی غیبت نیست. به گفتن چنین چیزی هم که نه واجب است نه مستحب، انسان یه حرفی بزند که دیگری از این حرف او میرنجد، برو راست است، اما خب آدم چه دایی دارد یه سخن راستی را بگوید که دیگری میرنجد، بگوید او مجتهد نیست، او استاد نیست. خب پس نفی کمال این غیبت نیست و محرم هم نیست، مگر اینکه مصداق عناوین دیگر نظیر ایزا او نباشد. گاهی نفی کمال مستلزم اثبات نقص است. مثلا سوال میکنن فلان شخص سالیان متمادی است که مشغول درس است، مجتهد شده است یا نه. اگر کسی بگوید نه، اینجا نفی اجتهاد مستلزم اثبات بلادت و قبابت و کودنی است. این چون لازمه اون نفی چنین اثباتی است، از این جهت میشه غیبت. پس نفی کمال من حیث هو غیبت نیست اولا، و جایز است ثانیا، مگر عنوان ایزا او را همراهی کند که میشود محرم ثالثا. گاهی نفی کمال مستلزم اثبات نقص است روی قرائن حافه، و در غیبت فرق نمی کند بین دلالت مطابقه یا التزام یا تزمن، از این جهت میشه غیبت. وقت از انسان میگوید فرون شخص درکش ضعیف است، کودن است، بلید است، کمکار است، این اثبات نقص است. یه وقت میگوید به اینکه سالیان متمادی است با اینکه مشغول درس است ولی هنوز مجتهد نشده، این نفی کمال است بالمطابقه و اثبات نقص است بالالتزام، این از این جهت مستلزم غیبت خواهد. مطلب دیگر آن که گرچه در بعضی از نصوص غیبت گذشت که غیبت ان تقول لاخیک فی دینه ما لم یفعل، که ظاهرش اثبات نقص دینی است، اما نقص های سیاسی، نقص‌های اجتماعی، نقص‌های نظامی و مانند آن هم مشمول است. انسان در کار و شغل و سمتی که شخص دارد یه نقصی را برای او ثابت کند، گرچه اون کار محرم نیست، خلاف شرع نکرده، ولی این کار از او ساخته نیست. اثبات نقص ولو دینی هم نباشد مشمول عدل غیبت است. و اون چه در بعضی از نصوص آمده است، غیبت ان تقول لاخیک فی دینه ما لم یفعل، این بر عنوان بیان مصداق کامل غیبت است، مصداق یا مصداق بارز غیبت است، نه در مقام تهدید غیبت باشد نظیر جنس و فصل که شامل غیر نشود. فرع دیگر آن است که در جریان غیبت گاهی انسان قصد مذمت و نقص دارد، اثبات نقص دارد، گاهی نه، قصد مذمتی ندارد، همینطور گزارش میدهد و یا دیگران بخندن یا مثلا خوشحال بشوند، یا مثلا دارد میگوید دیگه حالا حساب شده که سخن نگفت این شخص. اگر قصد مذمت داشته باشد که یقیناً بیان الغی است و مصداق غیبت، اگر هم قصد مذمت نداشته باشد ولی این کلام طوری است که اون مقتاب بالفعل، اون شنونده کسی که درباره او سخن گفته می شود، این خوشش نمیاد از این حرف، این رو مذمت تلقی میکند، خجالت میکشد، این غیبت است. چون ادله غیبت از اینجا اطلاق داشت، چه اینکه غیبت کننده قصد مذمت داشته باشد یا قصد مذمت نداشته باشد، این نظیر تعظیم و تحقیر نیست که امر عنوانی باشد. که غیبت آن است که انسان پشت سر دیگری سخنی بگوید که او بدش میاد، عیب او را بازگو کند که او بدش میآید. حالا قصد مذمت هم این گفتار را همراهی بکند یا نه، در تعیین محدود غیبت اشاره شد به اینکه قلم و زبان در این جهت بی تفاوتن، فعل و کنایه و اشاره در این جهت همسانن. انسان حرفی بزند، کاری بکند، چیزی بنگارد که نقصی را برای دیگری ثابت میکند، این میشه غیبت. و چون اساس غیبت هم کشف مستور است، عیب مستور او را انسان مشهور کند، این میشه غیبت. به هر نحوی اگر در بعضی از روایات دارد به اینکه ان تقول لاخیک، این معناش این نیست که انسان باید بگوید. گاهی قول در مقابل فعل است که مثلا میگویند در نماز باید این چنین بگویید، خب این ذکر میشه واجب. گاهی منظور از گفتن همون پرده برداری است، چون در بعضی از نصوص آمده است به اینکه انسان کشف بکند ما ستره الله را، غیبت کشف مستور است. چون غالبا کشف مستور با گفتن هست، از این جهت گفتن ان تقول لاخیک فی دینک ما لم یفعل. ولی اگه کسی با قلم کشف مستور کرد، با فعلش، با اشاره و کنایه و رفتارش کشف مستور کرد، خب این میشه غیبت. پس در محدود غیبت همه اینها داخلن. و اگر گفته شد که غیبت آن است که بگویی در باره برادر مؤمن و چیزی را که او انجام نداد، یا با گفتارت پرده از روی کارو برداری، برای مصداق کامل است. نظیر اون که در سوره مبارکه قاف آمده که ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید، اینجا که فرمود ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید، معناش این نیست که این لفظ در مقابل فعل است، یعنی هیچ حرفی نمیزند مگر اینکه اون فرشته‌ای که عتید است، یعنی مستعد است، مراقب است برای اینکه ضبط بکند، نی نگارد. بلکه این لفظ یعنی مطلق شأن، هیچ کاری اهم از گفتار و رفتار و نوشتار. ما یلفظ من قول ما یکتب من کتابت ما یفعل من فعل الا لده رقیب عتید. اون مراقبی که محاسب انسان است، مواظب انسان است و مستعدم هست که هیچ چیزی فراموش نشود، او را میگن رقیبی که عتید است، یعنی مستعد است، منتظر است، مواظب است ببیند انسان چی میکند، بنگارد. خب این که فرمود ما یلفظ من قول الا و لدیه رقیب عتید، منظور از این لفظ در مقابل فعل نیست که الا اگر یه چیزی رو نوشت مشمول این حد آیه نباشد، بلکه چه بنگارد، چه بگوید، چه انجام بدهد هست. منتها چون قسمت مهم کارهای انسان با الفاظ و کلمات انجام می شود، تعبیر لفظ فرمود. اینجا هم چون قسمت مهم حرف کشف اسرار و کشف استار به حرف است، از این جهت فرمود ان تقول لاخی که فی دینه ما لم یفعل، وگرنه اختصاص به قول ندارد. پس با هر کاری، با گفتن و نوشتن و رفتار و امثال ذالک، انسان پرده دیگری را کنار بزند، این میشه غیبت. در این جهت فرقی نیست. نه بله، این یه وقت نفی کمال است و مستلزم اثبات نقص نیست. خب این عیب ندارد، مثل که بگم فرون شخص مجتهد نیست یا استاد نیست. یه وقتی یه نفی کمال است که مستلزم اثبات نقص است، مثل با که چندین سال در دانشکده افسری تلاش کرده و چندین سال تو جبهه و جنگ بوده، این رو بلد نیست، یعنی یه آدم بلید و قوی است. اثبات بلادت و قباوت لازمه نفی اون فرماندهی است. اگر کسی برای یک رزمنده 9 سال این کمال را نفی بکند که ایشون برای فرماندهی صلاحیت ندارد، خب این غیبت نیست، برای اینکه این نفی کمال است. اما اگر چونش نسبت به کسی که سالیان متمادی در این رشته تلاش و کوشش کرده کسی این کمال را نفی بکند، مستلزم اثبات بلادت و قباوت و کودنی است. یعنی با اینکه سالیان متمادی در راه فرماندهی تلاش و کوشش کرده، بالاخره در اثر کودنی به اینجا به مقامی نرسید. همه را میگیرد دیگر، چون آخر اختصاصی نده. چون قسمت اون ادله‌ای که دارد غیبت ان تقول فی اخیک ما یکره شاملش می شود، گرچه روایت صحیح داود ابن سرحان و مانند اون ممکن است قاصر و شمول باشد، برای اینکه دارد ان تقول لاخیک فی دینه ما لم یفعل. اگر ما توانستیم این را در حد تمثیل بدانیم نه تعیین، اثبات بکنیم که این مثال است نه حد، پس از همین اطلاق میفهمیم. اگر نتوانستیم ثابت کنیم که این در حد تمثیل است نه تعیین و نه تهدید، از این حدیثی ما اطلاق نمیفهمیم، اما تقییدم نمیفهمیم. روایات مطلقی که میگوید غیبت آن است که در پشت سر و در غیاب برادر مؤمن حرفی بزنی که او بدش میآید، اون مطلق است. خواه اون مقول، اون چرا که انسان میگوید مربوط مسائل دینی باشه، که مثلا نمازش همیشه قضاست یا نمازش قضا میکند، این یا نه مربوط مسائل نظامی باشد، سیاسی باشد، این شمع سیاسی ندارد، این هوش سیاسی ندارد، این مثلا که این یک نقصی است. خب اگر ما نتوانستیم از این روایت به عنوان تمثیل بفهمیم، تقییدم نمیفهمیم که این بتواند روایات مطلق را تقیید کند. حد اکثر عدم الاطلاق است نه قید به عدم. چون عدم الاطلاق است، توان تقیید مطلقات دیگر را ندارد، اون مطلقات دیگر به اطلاقش باقی است. مطلب بعدی از فروع زیر مجموعه این مسئله و زیر غیبت آن است که چون غیبت کشف ستر است، پرده دری است، پرده کنار زدن است، باید اون مقتاب معلوم باشد به تفصیل. اگه معلوم بالاجمال باشد این پرده دری صادق نیست، کنار زدن پرده صادق نیست. مثلا کسی بگوید من امروز یادم بخیری دیدم، یادم حتاکی رو دیدم، یادم خائنی رو دیدم، خب در بین افراد حالا چه شبه محصور چه غیر محصور، این کشف صدر نیست. چون کشف صدر نیست، خواه معلوم بالاجمال در شبه محصور باشد یا غیر محصور، غیبت صادق نیست. این که تهمت نمیزند که گفت من رأی تو بخیلن، امروز که از این کوی و از این محله میگذاشتم یه بخیلی دیدم، باشه این باشه، بازم کشف سطر نیست. خب مطلب دیگر اون است که چون غیبت کشف مستور است، اون عیب، اون نقص، اون مشکل دینی و اخلاقی یا باید برای همگان مستور باشد، این شخص دارد مشهور میکند، مکشوف میکند، یا برای مخاطب و مستمع مستور است، او دارد برای او مشهور و مکشوف میکند. و علی ولی اگر نقص یا عیب یا مشکل فکری و دینی طوری باشد که مشهور اندل کل است، یا لااقل مشهور اندل مخاطب و مستمع است، چون اینجا کشف ستر نیست، غیبت نیست. ممکن است هجو باشد، ایزا باشد، تعییر و سرزنش باشد که حکم خاص خودشون رو دارن، ولی غیبت نیست. پس اگر یه عیب مشهوری داشت، مخاطب بی خبر بود، در اینجا غیبت هست. یا عیب مستوری داشت و مخاطب میداند، مستمع میداند، دیگران نمیدانند، برای چنین مستمع و مخاطبی بخواهد بازگوید، اینجا غیبت نیست. بالاخره در فضایی که گوینده دارد میگوید و شنونده دارد میشنود، باید عنوان کشف و ستر صادق باشد. پس اگر کشف ستر صادق نبود، یا برای اینکه خیلی ها میدانند یکیش گوی شنونده است، یا نه خصوص شنونده میداند برو دیگران ندانند، در این دو مورد چون کشف ستر نیست، غیبت نیست، به حرمت غیبت رو ندارد. ولی اگر تعییر و سرزنش و حجب و ایزا باشد، حکم خاص خودشون رو دارد. مطلب دیگران است که این ذکر گاهی تصریحی است، گاهی تعریضی و تلویحی است. گاهی انسان میگوید فلان شخص به این مشکل مبتلا است، گاهی میگوید خدا را شکر که ما به این مشکل مبتلا نشدیم. این که میگوید خدا را شکر که ما به این مشکل مبتلا نشدیم، این ضمناً میخواد بفهماند فلان شخصی که الان صحبتش به میان آمده به این گرفتاری مبتلا است، به این نقص اخلاقی و دینی مبتلاست. این تعریض و این تلویح کشف ستر است، چون لفظ خاص و تعبیر مخصوص که در کشف ستر اخذ نشده. هر چیزی که باعث ریختن آبروی دیگری بشود، پرده او کنار برود، این میشه غیبت. پس اگر گاهی تصریح نباشد، تلویح باشد، نام کسی به میان آمده و این شخصی که میخواد غیبت کند نقصی را به اسناد نمیدهد، ولی از خودش سلب میکند، باید خدا را شکر که ما به این وضع مبتلا نشدیم، به این خیانت مبتلا نشدیم، یعنی او خائن است. همین که تعریضاً و تلویحاً نقصی برای او ثابت شده است، این مشمول غیبت خواهد بود. چرا؟ چون کشف ستر دارد. فرمود که ما سترحل و انتقول لأخی که فی دینهی ما لم یفعل، یک، یا ما سترحل الله علی، روایاتی که خوندیم چند طایفه بود، در بعضی از نصوص این آمده است که بگوی چیزی را که سترحل الله علی. خب حالا اگر یه چیزی عیبی، چون اگر عیب او علن باشد انسان بگوید که غیبت نیست، مگر بشود در عنوان یک کسی حالا مشکلی در پا دارد یا مشکلی در چشم دارد یا مشکلی در سایر اعضا و جوارح دارد، خب دیگرانم میبینن، انسان بازگو کند که فلان کس در پا یا دست مشکل دارد، این غیبت نیست، منتها از جهت ایزا یا حج یا تعییر و امثال زارک محرم است. لکن در این گفتارها یا رفتارها که انسان بخواهد پرده دری کند، صراحت شرط نیست، تلویح و تعریض هم کافی است. نسبت به مستمع ستره الله هست دیگر، یه عیبی است که این شخص دارد و طوری است که همگان بدانند، برخی میدانند برخی ها نمیدانند و این مخاطب نمیداند، پیش این مخاطب مستور است، چه این که اگر یه عیب مستوری داشته باشد برای خیلی ها مستور است، لکن این مخاطب آشناست به درون او و از راز او با خبر است و پیش او مستور نیست، مشهور است، اینجا غیبت نیست. عمدان است در اون فضایی که گوینده میگوید و شنونده میشنود کشف ستر باشد. مطلب دیگران است که در تعریف غیبت این چین عقص شده است که انسان در غیاب کسی چیزی بگوید که لو سمعه و کرهه و بدش بیاید، متاثر بشود. گاهی اون مغتاب بالفت متاثر نمی شود و اینکه لاعباری است. این یکی، اینجا غیبت جایز است، متأثر نمی شود، لاابالی است. غیبت صادق نیست، حالا عناوین دیگر بر اون منطبق باشد حرف خاصی دارد. یه وقت است که اون مغتاب یه انسان کریم و نفسی است، به قدری بزرگ است که این حرفها را به دل نمی گیرد، او بدش نمی آید، نه برای اینکه خوشش می آید، نه برای اینکه اینها نقص نیست، اینا رو نقص میداند، همه شرایط میداند، اما از بس بزرگ و بزرگوار و کریم و نفس است که نسبت به اینها متأثر نمیشود. آیا اینجا غیبت است یا نه؟ البته غیبت است، گرچه او متأثر نمیشود، اما این شیء شأنیت اون را دارد و هم که متأثر نمی شود برای اعتلاء روح اوست. قصه ای که مرحوم تبرسی رضوان الله در احتجاج دارد، دیگران هم در جوامع روایی نقل کردن که در اون دربار اموی پلید اون شخص بد دهن نسبت وجود مبارک امام مجتبی سلام الله علیه اهانت ها کرده است، حضرت پاسخ همه را که داد نوبت برسید گفت تو مثل اون پشه هستی که روی درخت خرما نشست، وقتی که میخواست پرواز کند به درخت خرما فهمود خودت محکم بگیر، من میخوام پرواز کنم. درخت خرما به این پشه میگوید وقتی که تو آمدی که من احساس نکردم، که حالا که میخواد بری من خودم محکم بگیرم که نیفتم. همون تو وقتی هم که نسبت ما بد دهنی کردی، حرف بد ما زدی، ما متأثر نشدیم، حالا مثلا در عذرخواهی میکنی یا مثلا موقع تودی است یا فلان. خب این در اثر کرامت روح از انسان متأثر نمی شود، اما شأن این عمل آن است که به حیث لو سمعه کرها، و او چون فوق این است به دل نمی گیرد، در این گونه از موارد حرمت خاص خودشو دارد. بله، برای غالب فعلیت دارد، اما اون در اثر کرامت روح متأثر نمی شود، مثل آب کر که لا ینجسه شی. بعضی ها زود عصبانی می شن، مثل آب غلیل که منفعل می شود. بعضی ها مثل دریان که لا ینجسه شی، المؤمن لا ینجسه شی. تو روایات ما در عظمت مؤمن این است، یعنی مؤمن کسی است که چیزی او را آلوده نکند. خب برخی ها در اثر اون عظمت روح متأثر نمی شوند. کار بدی نیست، کار بدی هست، ولی توان اون را ندارد که او را متغیر بکند. ظهور در فعلیت دارد نسبت به قالب مردم. اینجا هم این کار کرده، فعلیتش انجام داده، ولی توان اون را ندارد که او را متأثر بکند. اون روح قوی است، وگرنه این حرف بالفعل مؤثر است، در قالب افراد بالفعل مؤثر است. این معناش این نیست که حالا او ممکن است که از حق خود بگذرد بدون استحلال. اون رفع است نه دفع. اون گناه آمده بخشوده می شود نه گناه نمی آید. پس انسان ها سه دستن، یه عده جزء مقربینن، یه عده جزء اصحاب المیمنن، یه عده جزء اصحاب المشعمه. اینا که اصحاب شمالن، اصحاب المشعمن، اصحاب شعامت و زشتی و معصیتن، چون لاابالین متأثر نمی شوند، چون خود این کار را انجام میدن، از اسناد این کار چه عبایی دارن. اینا غیبتشون جایز است، تو بحث متجار فسق خواهد آمد. یه عده اصحاب المیمنن که از اکثری مؤمنین را اینها تشکیل میدن، بدگویی پشت سر اینها غیبت است و محرم. یه عده مقربینن که جزء اوحدی از انسانهای وارسته به مؤمنن، که این حرف ها نمیتواند اونها را برنجاند، چون حواسشون اینجا نیست، در جای دیگه است. در جریان بوشون مبارکه است امام سجاد سلام الله علیه هم هست که لقد امر رو علی اللعیم یسبونی، که این به صورت یک شعر ادبی هم شاهد مثال بعضی از احسای ادبی قرار گرفته. همینه، این تربیت شده دستگاه عموی که از شام به مدینه آمده برای دهنکجی، وقتی بوشون مبارکه امام سجاد سلام الله علیه ده شروع کرد به بیادبی، حضرت هم بی‌اعتنایی کرد. این شخص جلو رفت گفت آقا این فحشا رو به تو گفتم. فما یاکه اعنی قال علیه السلام و عنکه اعرز، منم از تو گذشتم. این دید حضرت متأثر نشد، جلو آمد گفت آقا این فحشا رو به تو گفتم، فما منم از تو گذشتم. خب این رفع است نه دفع، یعنی این گناه آمده بدون استحلال بخشوده می شود. در کفاره غیبت که یکی از مقامات بحث غیبت است خواهد آمد انشاءالله، که بالاخره هر گناه یک کفاره ای دارد. بعض از گناهان کفاره شون اراقه دم است، در حج و غیر حج میباید قربانی کرد. بعضی از گناهان کفاره شون صوم است، حالا یا 60 یا 18 روز یا 3 روز بمانند. و کفاره بعضی از معاصی روزه گرفتن است. کفاره غیبت که از معاصی کبیره از چیست؟ گفتن کفاره غیبت گذشته از استغفار استحلال هم هست، یعنی از مغتاب انسان حلیت طلب بکند که او بگذرد. در باره نفوس کریمه بدون استحلال اونا میگذرن، اون یه حرف دیگه است. نه رفع است نه دفع، یعنی گناه آمده بخشوده می شود نه گناه نیامده. این که ناراحت نمی شود نه برای آن است که این شخص غیبت نکرده، برای اینکه روح به قدر کریم است. مثل فحش دادن، فحش دادن طبعش این است انسان متأثر می شود، ولی اون به قدری بزرگوار است، نظیر دریا که به پوز کلبی آروده نخواهد شد. اما نه اینکه این کلب پوز نزد.
نه
نه اون لاابالی، لاابالی رو خود دین تجویز کرده برای اینکه او حیثیتی ندارد، او محتوک و ستر است برای اینکه با فعل خود حیثیت خود را حد کرده است. حالا انسان از قول ابا کند، این خود کار را انجام میدهد، از اسناد کار با او که حراسی ندارد که. نه، این چون دون آن است، چون کشف ستر است و این پرده دری نیست، این خودش با عمل خود پرده دری میکند، این با عمل خود مسلوب الحیثیه کرد خود را، پرده دری نیست. اما حالا در باره کریم النفس این چه نیست، مستور هست، کسی باید کشف ستر بکند، ولی تأثیر او مقوم نیست، یه غیر غالبی است در حقیقت. مطلب دیگر است که خب حالا در مواردی که ما شک کردیم آیا مشمول غیب عدل غیبت است یا نه، اصل حلیت است و عدم حرمت که اصل این است، نه احتیاط. بحث دیگری که باز در جریان غیبت مطرح است، این بحث مربوط به بحث‌های اخلاقی است نه بحث‌های فقهی، منتها چون محل ابتراز این را در کتاب های فقهی هم ذکر میکنن. وگرنه شما میبینید فرق کتاب اخلاق با کتاب فقه آن است که در کتاب های فقهی و در فن فقهی موضوع را مشخص میکنن، یک، حکم او را هم بازگو میکنن، دو، موارد استثنایی را هم تشریح میکنن، سه، اصل حاکم در مسئله را اندشک بیان میکنن، چهار، این روش فقهی است. اما این پدیده از در روانی از کجا پدید می آید، چجور در نفس ظهور می کند، چه کاری برای درمان او لازم است، برای دفع او با چه کرد، برای رفع او با چه کار کرد، این بحث مربوط فن اخلاق است. چه کار بکنیم که حسود نشویم، چه کار بکنیم که حسد و معالجه بکنیم، این کار فقیه نیست، کار عالم اخلاق است. فقیه فقط میگوید که الحسد و ما هوه، بعضی که موضوع مشخص شد میگوید حسد حرام است، اصل موجود در مسئله هم میگوید، موارد استثناش هم میگوید، اما راه علاج، راه درمان، این به اخلاق برمیگردد. مثل اینکه اگر غذای ضرر دارد خوردنش حرام است، غذای ضرر ندارد خوردنش حرام نیست، شک کردیم مثلا حکمش غذا، این کار فقه است. اما رو چه کنیم که این غذای ضرردار را درمان بکنیم، کار طب است، این کار فقه نیست. فرق جوهری اخلاق با فقه فراوان است که یکی از اون فروق همین است که اشاره شده. شما ببینید در کتاب‌های اخلاق نظیر احیاء علوم غزالی، المحجة البيضاء مرحوم فیض جسمان‌دلی و سایر کتاب‌ها اینه، مرحوم نراقی رضوان الله در مستند از جامع السعادات مرحوم پدر بزرگوارش رضوان الله علیهما مسائل نقل میکند و نقل میکند. همین پسر از جامع السعادات پدر در این بخش زیرم نقل میکند، اونجرا که این بزرگوارها در بحث فقه از مسائل اخلاقی غیبت بازگو کردن، باعث شد که مرحوم شیخ رضوان الله یعنی شیخ انصاری در کتاب شریف مکاسب هم بحثی که سبقه اخلاقی دارد بنه سبقه فقهی در مکاسب ذکر بکند. از اول مکاسب تا اینجا شما یه همچه بحث ها رو ندید، این بحث های بحث های اخلاقی است نه بحث فقهی. خب منشأ قمار چیه؟ منشأ کذب چیه؟ منشأ پرستش بت‌ها چیه؟ دوایی بت‌پرستی چیه؟ دوایی نوازندگی و خوانندگی چیه؟ اینا که بحث فقهی نیست، اما دوایی غیبت را اینجا ذکر میکنه برای اینکه محل ابتلاست. چجور میشه آدم غیبت میکند؟ اصولا غیبت مال انسان ضعیف النفس است، یه انسان قوی النفس دایی ندارد به دهنش آلوده کند به بدگویی این اون که یک عقده ای دارد، یه احساس حقارتی دارد، این رو میخواهد حل کند، به بدگویی دیگران در پناه میبرد. حالا دیگری بد است، بسیار خوب، شما اگر اون هنر را داری به عنوان امر معروف نهی از منکر مخفیانه با او در میان بذار، بگذار مشکلش حل بکن. این که تو بیانات نورانی حضرت سید شهدا آمده سایر ائمه فرمودن ادام و کلاغ به اهل نار، یه برداشتی است تقریبا از قرآن کریم. فرمود به این که سگهای جهنم به آخر غذا میخوان، غذایشونم هرچه هست خورشت غذای اونها از سنخ هموناست. فرمود خورشت سگان جهنم گوشت برادر مؤمن است. لا یقتب بعضکم بعضا ایوه با عهدکم ان یأکل لحم اخیه میتا. این لحم اخ که حقیقت غیبت به همین صورت در می آید، ادام و کلاب نار، سگان جهنم گوشتی که می خورن همینه. خب وقتی انسان می تواند روح و ریحان باشد، می تواند لحم طیر ممایش دهون داشته باشد، داره چرا ادام کلاب نار را داشته باشد؟ هر جا انسان میخواد دهن باز کند بعد دیگری را بگوید، اول بفهمد یه آدم کوچکی، یه آدم بزرگوار که دهن باز نمی کند، حرف ایده اونو نمی زند که. خب پس قبل از این که ما رو کار بی جهت با آبروی دیگران بازی کنیم، نقص خودمون درمان بکنیم. حتی حساب میکند صدر و ساقه مسئله میسنجد که من عیب جویی او چه تأثیری برای من داره، ولی احساس میکنیم داریم سبب میشیم. چرا؟ برای اینکه خیال میکنیم این حقارت ما با این تأمین میشود. یه موجود پست با همه اکتفا میکند، چرا اون جعل با این قازورا سر و کار دارن؟ بلکه از همون سنخن دیگر. چرا یه موجود کریم و نفس از اینها که میگذرد بینی میگیرد؟ چون کریم و نفس است دیگر. خب بنابراین دوائی غیبت و راه درمانش یه بحث فقهی نیست، بحث اخلاقی است. منتها چون محل ابتراس مرحوم شیخ بازگو کرده و راهش هم عرض کنم که راه درمانش هم ذکر کرده، نمونه‌هایی را مرحوم نراقی رضوان الله ذکر فرمود. بعد از مرحوم نراقی آمده در کتاب‌های مرحوم شیخ و بعد هم آمده در کتاب‌های بعدی ها. و این است که حالا اگه کسی بخواد حرف دیگری را رد کند، بگوید این حرف بدیهی البطلان است و کذا و کذا، یه تعریضی است، یعنی اون شخص بدیهی‌ها را هم نمی‌فهمه. خب این چه تعبیری است؟ یا اونی که برام شیخ همون به ما تذهب و به سکلا، این گونه از تعبیرها نشانه آن است که انسان یه عقده‌ای دارد، یه حقارتی دارد، میخواد با این را ترمیم بکند. این من غیبت هم که زنده و مرده ندارد، فرق میخواد اون مقتاد زنده باشد یا مرده باشد. پس اگه کسی تعلیف یک کسی، تصنیف کسی رو بخواد نقد کند با این تعبیرات حاد دوتون، این بی محظور و بی مسئله نیست. حالا این کار ظاهراً به قسمت مهمش بحث‌های اخلاقی برمیگرده، حالا تتمه فقهیش در نوبت دیگر. الحمدلله.